و این سرود خوندن رو ما رو تماشا میکرد. این نوع استقبالی که ما داشتیم، اینقدر شارژ زندگی میکردیم که گاهن افراد میگفتن شما که اصلا مشکلی ندارید، چه میفهمید مشکل بقیه رو؟ میگفتم نه، این که بشروفی بچه خزنوفی قلب قرار نیستش که ما ناراحتی هامون رو به دیگران انتقال بدیم، حتی طرفینی. سعی میکردیم بیشتر شارژ و شاد زندگی کنیم. این ویژگی واقعا مهم زندگی. دست گل خیلی برام میگرفت، کارت پستالم الا ماشاءالله، یعنی الان یه کلکسیونی از کارت پستالای دارم که به بهانه‌های مختلف، تولد، مسافرت، مثلا یه دلخوری بچگونه بهانه‌ای گرفتم، مثلا نوشته منو ببخش بابا برام گرفته. مثلا با هم دیگه بریم جایی که ساعت‌های ناراحتیمون، دلگیریمون، کلافگی‌های زندگیمون رو اونجا سعی می‌کردیم طی مسیر کنیم، با هم دیگه تا گفتگو کنیم. معصوم که نبودیم، بالاخره چنین برنامه‌هایی برای ما هم بود، ولی سعی می‌کردیم با گفتگو حلش کنیم. می‌اومدیم اینجا می‌شستیم به روی خانم فاطمه معصومه سلام علیکم و
چی دل می‌شد،
و ایشونو شاهد گفته‌هامون قرار می‌دادیم. بعد سعی می‌کردیم گفتگو محور واکاوی کنیم مسائلی رو که برامون رخ داده، لحظاتی که به ما گذشته، و هر کدوم برای چی ناراحتیم، چی چیزی ما رو دلگیر کرده. گاهی اوقات دلگیری از هم بود، گاهی اوقات دلگیری از زندگی بود، ناراحتی از بابت زندگیمون بود. صحبت میکردیم، سعی میکردیم اینجا یاد خودمون بیاریم که یک خدایی شاهد و ناظره، و یک روزی ما عقدمون رو کنار این خانم خوندیم، ایشون رو شاهد گرفتیم. قطعا اشتباه داشتیم، قطعا اختلاف فرهنگ ها بود، قطعا اختلاف نظرها بود، قطعا گاهی همدیگر رو درک نمیکردیم، گاهی اوقات من پامو از حدم دراز میکردم و سر جای خودم نبودم، اون همسری که باید باشم. گاهی اوقات احساس میکردم که درک نمیشم، شاید احساس من اشتباه بود، ولی سعی میکردم تمام اینجور ناراحتی ها، دلگیری هامونو بیایم اینجا حل کنیم کنار حضرت معصومه سلام الله علیها. حس میکردم این حس معنوی که توی این فضا هست کمک میکنه به آرامش آدم. خیلی وقتا خب آقا مهدی اینجا کتابخونه آقای بروجردی،
بله،
میامدن برای مطالعه، ساعتهای زیادی رو نبودن. اون ساعتها بعض اوقات دلتنگش که میشدم میامدم حرم حضرت معصومه، بعد از زیارت میرفتم شروع میکردم اون بلوهاشی که صحبت میکردیم قدم زدن، با امید اینکه آقا مهدی برای استراحتی چیزی بیاد و من میتونم یک دیداری تازه کنم باهاش. گاهی اوقات مثلا که میامدم میگفتم 2 ساعت منتظرتم. به خانم 2 ساعت اینجا منتظرم واسه من رو ببینی.
آقا مهدی 10 شب 10:30 شب گاهن از شهرستان میومد، تدریس داشت، کل روز رو تدریس کرده بود، توان نداشت رو پاهاش وایسه، وسط حال دراز میکشید، میگفت بچه چون من توان ندارم دنبالتون بدوم، شما دور من بچرخید رو سر کله من بپرید، و میذاشت بچه ها اینقدر لذت رو از پدر ببرن. یکی از بازی هایی که با بشرا میکرد، بشرا خیلی به حفظ قرآن علاقه نشون میداد، مثلا میگفت خب بشرا بیا با هم توپ بازی بکنیم، یه دونه شوت میزد یا مثل والیبال یا واسه فوتبال، هر کدومش، خب یه آیه من میخونم یه آیه تو بخون، به ازای هر کدومش یک آیه رد و بدل میشد، و این دوره شدن قرآن بود براش. یکی از بازیایی که خیلی بشرا دوست داشت، یعنی بدون اینکه متوجه بشه داره قرآن رو یاد میگیره، باباش بازی میکرد و قرآن رو مرور میکرد حفظیاتش رو.
میگم بچه‌ها اگه بین پارک و جمکران واقعا میموندن کدومو انتخاب کنن، بس که بهشون خوش میگذشت. به افراد میگفتن ما بچه ندیدیم برای رفتن به جمکران انقدر ذوق و شوق داشته باشه، چیکار میکنید که بچه‌هاتون جمکران رو هم دوست دارن؟ خب بخاطر نوع برخوردی بود که تو جمکران داشتیم، از خستگی ها و کلافگی های بچه‌ها سعی میکردیم کم کنیم و بیشتر به شادی بچه‌ها بپردازیم. اصلا یه تزی که دو تایمون داشتیم این بود بچه شاد باشه پدر مادر شادن. حتی در اتوبوس مهمونامون هم همین کارو میکردیم، اگر بچه بود توی مهمونامون سعی می‌کردیم پذیراییمون طوری باشه که بچه‌ها خوششون بیاد، نه بزرگترا. می‌گفتیم بچه خوشش بیاد، مامان باباش هم خوشحالن که اون بچه بهش تو اون مهمونی خوش گذشته، ولی پدر و مادر رو فقط بخوای در نظر بگیری شاید برای بچه کلافه کننده باشه.
حرم امام رضا رفتنمون بچه‌ها رو می‌ذاشت تایمی که ما زیارت می‌خواستیم بریم، بچه‌ها توی مهد حرم امام رضا بودن، اون تایمشون اونجا می‌اومدن بیرونم تو حیاط وقت می‌داد بچه‌ها بدوئن بازی بکنن. گاهن من خیلی استرسی بودم، مثلا وای گم نشه نخوره زمین، گفت نه بذار بازیشو بکنه راحت باشه، و از حرم بیرون اومدنشون هم از جمکران بیرون اومدنشون هم همین بود. حتما یه هدیه شده کوچیک هم برای بچه‌ها تهیه می‌کرد.
خیلی برنامه‌هامون با جمکران گره خورده بود، خصوصا فصلای گرم سال بیشتر برای شام و تفریح بچه ها اصلا میمدیم جمکران گاهن، حتی هر هفته یک زیراندازی میآوردیم. موقع نماز معمولا بچه ها توی مهد بودن، بازی میکردن که کلافه نشن از مثلا برنامه عبادی که هست اینجا و شاید گاهی اوقات طولانی باشه. بعدش دیگه زیراندازو باز میکردیم و آمده عادت داشتن هرچی بچه ها دوچرخه، اسکوتر، ماشین، از هر مدلی که داشتن دوست داشتن تو ماشین بذارن می آوردن. میگم ما خیلی تایم زیادی رو بدون ماشین بودیم، حتی با تاکسی تلفنی شاید می اومدیم و بعضی وقت آدم ها تعجب میگن که ما اینکه ماشین نداریم اینقدر وسیله همراه خودمون میاریم.
خیلی جالبه.
توپ و همه چیز رو می آوردن و شروع میکردن تو این حیات چرخیدن و با بچه ها بازی کردن. چیزی که خیلی یادمه پا به پای بچه ها بود، یعنی هر چقدر بچه ها میخواستن بدوئن بازی کنن همراهیشون میکرد و تو بچه ها خسته نمیشدن نمیگفت بریم. یه دفعه این 6 ماه آخر احساس کردم خیلی عوض شده، یعنی حرف میزد و تعجب میکنم خدا یادم داره این قضیه چه اینجوری حرف میزنه، این جمله چی بود که گفت. بعد همش نه دعوا باشه، به حالت اعتراضی گریه میکردم، گفتم که من میدونم من دیگه همسر به در بخوری برات نیستم، تو خیلی متفاوت شدی، یه دفعه به قدری بزرگ شدی، فکر کنم من خیلی مشغول بچه داری شدم، از مطالعه و اینا عقب موندم، اصلا دیگه احساس میکنم حرفات رو نمیفهم. گفت چرا اینجوری فکر میکنی؟ چرا احساس میکنی که به درد من نمیخوری؟ نه تو هنوز همون زهرای من هستی، چرا اینطور میگی؟ که مقرر شده به عنوان روحانی هایی که انقدر در علمی مثلا به روحانی های فاضلی نیاز دارن که برن توی بچه ها صحبت بکنن شبهات رو تو بین مردم سوریه، یا بچه هایی که میرن برای جهاد از بین ببرن و به زبان مسلط باشن و از نظر علمی هم مثلا سطح بالایی باشن. خلاصه این که ما رو انتخاب کردن بین یه تعداد زیادی که درخواست دادن، ما انتخاب شدیم برای این قضیه. این رو که گفتم من هم اول سجده شکر به جا آوردم و گفتم که من مدت ها بود که این رو میخواستم از خدا، خدا رو شکر که بین 70 میلیون ایرانی خدا شما رو انتخاب کرد برای جهاد و من رو انتخاب کرد برای صبر بر این جهاد. شروع کردیم در مورد این صحبت کردن که خب اگر شهید شدی حالا برای تربیت بچه‌ها باید چه کار کنیم، بعد از شهادت چه اتفاقایی ممکنه بیفته، چه چیزهایی، چه دیدهایی مردم خواهند داشت، چه حرفهایی ممکنه زده بشه. حتی یک روز خیلی صحبت کردیم که شاید مردم نپسندند رفتنت رو به سوریه، شاید بعضی ها از روی ندانستن حرفی رو بزنن و شاید بعدان پشیمون بشن اینکه چرا رفته سوریه، چرا کشور خودمون بیشتر نیاز داره، صحبتی که گاهن پیش میاد. و اون روز شروع کردیم اول صحبت کردم و من آخرش گفتم بذار امروز که هستی من گریه هامو پیشت بکنم که رفتی دیگه گریه ای نباشه. اون روز یادم خلوش شد یکی دو ساعت درش گریه کردم، بعد گفتم گریه من تو رو سست نکنه برای رفتم به جهاد، میخواستم گریه من پیش تو بکنم، پیش کس دیگه این گریه رو نداشته باشم. سه‌شنبه چهارشنبه خبر رو به من دادن، گمانم روز سه‌شنبه بود، داشتم همینجا نماز عصر می‌خوندم، بعد از نماز عصر با خودم داشتم دعا می‌کردم، گفتم خدایا حسن عاقبت محمد مهدی رو شهادت قرار بده. بعد یک لحظه، حالا لحظه بود اینا همه خطور کرد، گفتم نه خدایا سایه‌اش رو ابدی کن بالا سرم. دوباره به خودم نهیب زدم، گفتم دیگه ما نمی‌گیم شهادت سعادت ابدیه و اینا حی هستن و روزی میخورن که کنار پروردگارشون. گفتم نه خدایا سایه‌اش رو ابدی کن بالا سرم. دعایی بود که بعد از شهادتش قطعا داشت رخ میداد، ولی خدا این رو بر من برآورده کرد، این سایه ابدی شد برای من. خانمایی که مثل من این قضیه براشون رخ داده این رو حس کنن، لحظه‌ای که خبر شهادت همسر رو میدن آدم حس این که پشتش خالی شده بهش دست میده، اون لحظه‌ای که احساس می‌کنی پناهت رو از دست دادی. من اون لحظه یه لحظه یاد حضرت زینب افتادم، گفتم خدایا من تو جمع خانوادمم، حضرت زینب توی دشمنا بود دست گذاشت و سرش گفت امان از اسیری، من کجا حضرت زینب کجا، اصلا غم برا خودم نمیدیدم. حس حضرت زینب رو اون لحظه درک کردم، اون که حضرت زینب از بچگی از 5 سالگی بهشون فرموده بودن که یک عاشورایی هست و حضرت آقا عبدالله قرار اینطور بشن
این لباس کهنه رو قراره بهشون بدی، این طور میشه اون طور میشه. با این حال وقتی شب عاشورا حضرت زینب شنیدن غش کردن، حضرت آقا عبدالله دستشون رو قلبشون گذاشتن و ایشون صبر اومد براشون. رفتم کنار حرم حضرت معصوم، به زری رسیدم، یک لحظه بغضم ترکید، شروع کردم گریه کردم، بعد گفتم که من دوست ندارم بشکنم توی شهادت همسرم، افتخارمه، آرزوش بوده، دوست دارم همونطور که اون شاده من هم شاد باشم. اون دستی رو که روی قلب حضرت زینب گذاشتید و حضرت زینب آروم شد، اون دست رو قلب من بذارید. خدا میدونه این رو گفتم و تمام شد، یعنی انگار یک صبری رو ریختن و دل من پر رو محکم شد، قرص شد. در لحظات آخر یکی از بچه های همراهشون که زخمی میشه و افراد میگفتن شاید 10 دقیقه بیشتر زنده نمیمون، ولی خود سن کم درخواست کرد تنها نذارید هنگام شهادت پیشم باشید. آقا مهدی به خاطر این وایستاد بالا سرش، با اینکه همه میگفتن بیا تعقیب و گریز و ممکنه این اتفاق بیفته، میگفت حس این که این توی این غربت و تنهایی بخواد بره، به خاطر همین پیشش وایساد، خط گفت من خط آتیش درست میکنم، شما باید یه ماشین بیاری. افراد گفتن ما تا محاصره شدنشون رو هم دیدیم و دیگه نتونستیم بمونیم ببینیم چه اتفاقی افتاد، و طبق قوانین جنگی میگن که قطعا شهادت رخ داده در روزنامه‌ش. شما همش توی خونه شوخی بکردم، گفتم ما انشالله زحمت تشییع جنازه رو هم به کسی نمیدیم. به من که میگفتن که جنازه‌شون برمیگرده، من گفتم ایشون چون تو خونه همش این صحبت رو میکردن فکر نکنم جنازه‌شون برگرده، و همین هم شد. یعنی بعد از چند ماه که تمام جنازه‌ها رو تقریبا آوردن، گفتن که خب حالا که روحیتون اینطوری، خود شهید بهتون گفتم، ما هم بهتون بگیم شهید برنمیگرده.
الحمدلله خدا هم روح رو خریدار شده هم جسم رو، و خب همه سعادت‌ها در گمنامی است این که داریم. فانی شدن بزرگشون کرده.
فاطمه من 2 ماه تمام تب داشت بعد از باباش، هر شب هر هفته سرم وست میکردیم براش و تبش خوب نمیشد. بشرای من یک روز داشت بازی میکرد، گفتم بشرا بیا پیشم بخواب، اومد بخوابه، بعد یواش یه ذره دراز کشید، گفت مامان گوشم درد میکنه، گفتم مامان بخواب خوب میشی. تو دیگه گفت مامان خیلی گوشم درد میکنه. یه دفعه اصلا بچه بیتاب شد، نشست از درد گوش، شروع کرد های های گریه کردن که گوشم درد میکنه و سرش رو نمیتونست تکون بده. ترسیدم، سری بردمش دکتر، دکتر گفت بعد 2-3 هفته سرما میخورد، بعد این عفونت گوش به این شدیدی میگرفت، بعد این در از 2-3 ساعت عفونت گوش گرفته. اتفاقی افتاده برای این بچه؟ من هرچی فکر کردم نه اتفاق نیفتاده. یادم گفتم آها ببخش آقا دکتر، پدرشون هم تازگی شهید شدن. گفت مال قصه بی پدریه. شهادت آقا مهدی شنیدم، تماس گرفتم با یک مشاور، گفتم خب همسرم شهید شده، بچه ها پدرشون از دست دادن، من چه کار باید بکنم؟ گفتن که اولا ریتم زندگی اینها عوض نشه، و ثانیا اگر شما مقاومت داشته باشید و در شما جزع و فزع و بیتابی نبینن، دیگران هر چقدر هم بیتابی کنن، اینا چون مادر مقاومه میتونن مقاومت کنن و صبوری کنن، مادر رو نگاه میکنن. خب خوزها به قوش این رو گرفتم و اصلا توی تمام برنامه ها نذاشتم کسی، یعنی با همه تهی کردم، گفتم ببینم کسی بچه های من رو بغل کرده و داره گریه میکنه، دیگه رنگ بچه ها رو نمیذارم ببینید، چون بچه ها طاقت ندارم. من بچه ها گفتم باباتون شهید شده، همه برای شهادت خوشحال میشن، دوچار تناقض میشن اگر بغلشون کنید و گریه کنید و بگید که الهی بمیرم بابات شهید شده، قرار همه خوشحال باشیم از شهادت بابا.
چند روز پیش میپرسید، میگفت مامان کی بابا مهدی رو میارن تو از اون جعبه ها میذارن، نظرش تابوت بود، تو از اون جعبه ها میذارن رو شونه هاشون میبرن بعد میارن پایین که ما ببینیمش باش خداحافظی کنیم. گفتم نمیدونم مامان کی میارن. گفت کی براش یه از این سنگا میزنن که عکسش روش باشه. گفتم نمیدونم کی باشه این قضیه دیگه. یواش یواش درخواست از طرف بچه‌ها چون هست، بچه‌ها حسگرا هستن و دوست دارن عینی ان ببینن، حالا یه درخواستی دادیم برای اینکه یه سنگ مرزانی باشه برای
الان هست یعنی اینجا؟
آره تازه چند روزه که نصب شده.
عجب
حتی من هنوز بچه ها رو نیاوردم اینجا، مثلا یه فرصت مناسبی بشه با بچه ها بیایم براشون معرفی کنم، یه خاطر جمعی براشون داشته باشه انشالله.
خب انشالله انشالله
دارم با مهدی که شهید شده زندگی کنم، یعنی اگه با همین مقام شهادتش برگرده دوست دارم با این مقام کنارش همسری کنم، این رو بیشتر دوست دارم تا با آقا مهدی 10 سالی که با هم زندگی کردیم، گرچه شیفتش بودم و کنارش آرام بودم و افتخار میکردم به زندگی کردم باش. احساس میکنیم اگر رشدی هست کنار همه، بازم خانواده از هم جدا نشدن، لحظه حضور دارن، یعنی کاری پیش نمیاد، اتفاقی نمیفته که نگیم آقا مهدی و سری تأثیرش رو نبینیم. هر مشکلی جایی برمیخوریم، خصوصا در اتاق بچه ها، بلا فاصله با استمداد طلبیدن از ایشون به نتیجه میرسیم.
من پاسدار قاسم سلیمانی، عضو کادر سپاه پاسداران کرمان.
برای فرماندهی به نام قاسم سلیمانی نوشتن سخت است. نمیدونی از کجا بنویسی. از قدرت او، خاکی بودن او، از خودگذشتگی های او، یا چشمانش که لرزه بر تن خیلی ها می انداخت، کدام؟ فرمانده سرلشکر بود و بالاترین درجه ها رو داشت، اما مردم حاج قاسم صداش می زدند. اصلا همه یک جور روی حاجی تعصب داشتند، از بس که او روی خاک کشورش و مردمش تعصب داشت.
این انقلاب طوری این جوانها را و این انسانها را دیگرگون کرده که شاید در همون صدر اسلام هم اینقدر انسانها دگرگون نمی شدن.
از همون دوران دفاع مقدس که از فرماندهی گردان شروع کرد و فرمانده لشکر 41 سال الله شد، حاجی بچه روستای رابر کرمان بود. بچه های جنگ یادشون نمیره نقش حاج قاسم رو در عملیات های ولفجر 8، کربلای 4، کربلای 5.
خدایا با اون جنازه هایی توی اروند بر نیاشتن جز شهادت برای ما مخوام.
جنگ تموم شد، اما مبارزه با استکبار برای حاجی تموم نشد. او مرد میدان نبرد بود. در منطقه پر از آشوبی که دور و بر ماست، هر کجا صدای مظلومی میشنید میرفت تا دستانشون رو بگیره.
این جنگ جنگ بسیار سخت و شدید است.
چه جنگ 33 روزه حزب الله لبنان و رژیم صهیونیستی باشه، چه جنگ 22 روزه غزه. اما فرمانده ما با راهبردهای بی‌نقصش چه داغها که بر دل آمریکا و اسرائیل نگذاشته بود. وقتی داعش رو در عراق و سوریه زاییدند چه خوب اونها رو حریف بود. از دیدن او که در خط نبرد پشت به پشت سربازانش راه می‌رفت عجیب دردشون می‌اومد. فرمانده خودش در خط مقدم ایستاده بود تا ریشه اونها رو بخشکونه.
از آقا تموم شد الحمدلله.
نه هنوز شروع شه. تموم شد.
گفتم
یه مرحله سختش تموم شد.
حالا چون گفتن وضو گرفتی تو فرات برگشتید.
یه مرحله سختش.
خب خدا رو شکر.
دعا کنید. رو قبول.
انشالله.
حاج قاسم برای فرزندان سربازان شهیدش چون پدر بود. او چقدر دلتنگ دوستان شهیدش بود.
باور میکنیم بهش حسودی میشه. دلم میخواد همه ی عمرم را بدم. هر چی یه خدا میخواد به من عمر بده چون میگم نده. من یه بار صداش رو بشنوم.
چقدر دلمون میلرزید وقتی برای خودش آرزوی شهادت میکرد. حاجی عزیز دل همه ی ما بود. او فقط فرمانده میدان جنگ نبود.
بعضی وقتا نیروهای مسلح نیاز به کمک پیدا میکنن، مردم میان کمک میکنن، مساعدت میکنن، جون میدن، جان فشانی میکنن. امروز مردم نیاز به مساعدت دارن، نیروهای مسلح میان کمک میکنن. من در خدمت مردم هر کاری دستشون بیاد انجام میدن.
او نمود عینی اشد داو علال کفار روحما و بینهم بود. و سالها مجاهدتهاش در منطقه از او چهرهی مقتدر برای دنیا ساخته بود.
کمتر از 3 ماه دیگر اعلام پایان داعش و حکومت داعش در این کره خاکی خواهد بود.
راه حاج قاسم با رفتن او تموم نمیشه. فرماندهی چون او بیشک روحیه جهاد و مقاومت رو به سربازانش خوب آموخته. صبح امروز وقتی خبر شهادتت رسید، نفس در سینه یک ایران، یک جهان حبس شد. باورمون نمیشه. درست، تو به آرزوت رسیدی، اما از امروز انتقام خون تو آرزوی همه ماست. دلمون برای تو تنگ میشه.
سخت است که او را در یک جمله یا کلمه وصف کنیم. او فقط با خودش توصیف می شود. یقین دارم پرچم عزت و پایداری شهید والا مقام سردار سپهبد شهید قاسم سلیمانی به دست خیلی عظیم سربازان اسلام برافراشته خواهد ماند و مسیر پر افتخار ایثار و مقاومت با قوت بیشتر تداوم خواهد یافت. در ظلمت این مسیر قوغا کردی، بی پرده بهار را هویدا کردی، همراه مدافعان دشت گل سرخ امنیت باغ را مهیا کردی. شهادتت مبارک سردار با وفا و با درایت. شهادت هنر مردان خداست و شهید عالی مقام حاج قاسم سلیمانی به راستی مرد خدا بود. خب خیلی متشکرم از این که همراه رادیو سبا هستید. کم کم به لحظات ملکوتی اذان ظهر به افق تهران نزدیک میشیم. در این دقایق و در این روزهای خاص برای ما درود میفرستیم به ارواح طیبه شهیدان میهنمون ایران اسلامی عزیز. اما به اطلاع و آگاهیتون میرسونم که زمان اذان ظهر به افق تهران ساعت 12:10 خواهد بود.
بخوان برای رهانی، بخوان برای نور، بخوان به نام خالق خورشید و عشق را به اسم خزم معشوق نور باران. بسم الله الرحمن الرحیم.
موجی وصل ما از خود بریدن است، ساحل بهانه است رفتن رسید.
ای آسمان که بر سر ما چرخ میزنی، در عشق آفتاب تو هم خرقه منی. والله که عاشقی و بگویم نشان عشق، بیرون و اندرون همه سرسبز و روشنی.
رو رو که نی عاشق ای زلفت و ای خالک، رو رو که نی عاشق ای زلفک و ای خالک، ای نازک و ای خشمک، پا بسته به خلخالک.
دلگرم می شوی وقتی که می دانی با یک دعا و یک آرزو عوض می شوی. دلگرم می شوی وقتی که می دانی دل و دیدت تغییر می کند. دلگرم میشوی وقتی که میدانی تدبیر زندگیت به دستان بالا سری است. وانگاه دلت گرم میشود، همه چیزت به بهترین شکل عوض میشود.
شکوه بندگی.
نامت اعجاز نور و آینه است.
تو را به نام میخوانم، آینه ها روشن میشوند
و دلم از انعکاس آینه روشن می شود، نور می گیرد.
جانا
به نام
نام خدا. سلام میگم خدمت همه شما دوستان عزیز شنونده. از همراهی شما بسیار متشکرم و دعوت میکنم تا پایان برنامه همراه ما باشید. ما رو هم از دعای خیر خودتون بی نصیب نگذارید.
رفتنی مثل رودن